بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با برخی از تعلیمات دین واقعا انسان تحولی در نگرشش نسبت به دنیا، نسبت به زندگی پیدا میکنه، هم زندگی فردی خودش، هم مسائل اجتماعی جهان. برخی از معارف دینی به تنهایی کل دیدگاه انسان رو تغییر میدن. غیر متدینان سخن گفتن، غیر متدینان زیستن، غیر متدینان تحلیل کردن، غیر متدینان نگاه کردن به پدیده ها این نیست که آدم بی نماز باشه، به خدا اعتقاد نداشته باشه. این است که دخالت خدا رو در امور آدم کم ببینه. خیلی ها هستن به خدا اعتقاد دارن، اما دخالت خدا در زندگی رو کم میبینن. دخالت خدا در جامعه، سیاست، جهان، معادلات قدرت رو کم میبینن. کم میبینن مثلا گرفتار بشن میرن در خونه خدا، گرفتار بشن میرن دعا میکنن. دخالت خدا در زندگی ما فوق العاده بالاست. یکی از معارف دینی که این نگاه رو درست میکنه این است که کل دنیا طراحی شده به وسیله پروردگار عالمه و زندگی تک تک ماها با جزئیات، اینکه امشب پیش چه کسی بشینی تو این هیئت، یه دونش بی برنامه و بی حکمت و تصادفی نیست. طراحش هم شخص خود خداست، از کس دیگه بر نمیاد، دست کس دیگه هم نداده. کی امشب بیاد، کی امشب نیاد، بنده چی بگم، شما چی بشنوی، یه دونش دست کسی نیست. نمیخوام جبری مسلک بشم، ماها میتونیم یه تأثیراتی بگذاریم. ما در یک جهانی زندگی میکنیم که فرمود الذی خلق الموت والحیات، مرگ و زندگی رو آفریدم، لیبلوکم، برای اینکه شما رو امتحان کنم. شایستگی های شما عامل تعیین کننده برای وضعیت شما نیست. کسی نره آدم خوبی بشه به خاطر وضعیت خوب. بدی شما، بدی شما که نه، بدی من تعیین کننده اصلی نیست. تعیین کننده اصلی چیه؟ تعیین کننده اصلی برنامه خدا برای امتحانه. میگه من میخوام یه همچین خانمی داشته باشم، من میخوام یه همچین شوهری داشته باشم، مگه به توه؟ من باید امتحانمو بگیرم. باشه بچه خوبی باش، من باید اینجوری از تو امتحان بگیرم. ماها در چنبره امتحانات خدا اسیریم، نه اینکه بی اراده ایم، نه اینکه بی تأثیریم. تأثیر میتونیم بگذاریم، تأثیرهای تاریخی جهانی میتونیم بگذاریم. امشب دو تا حرف به شدت متضاد رو میخوام با شما در میون بگذارم. قسمت اول، نه ما هیچ کاری ایم، هیچ کس کاری نیست در عالم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، همش طراحی شده دست خداست. الان مثلا بعضی ها میشینن میگن ابر قدرت ها، ابر قدرتی نیست تو عالم، ظاهرن یه دوتا اسلحه داده دست او و دوتا پول داده دست او، ولی کی تأثیر داره در عالم؟ کسی تأثیر نداره. حضرت امام که میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، معتقد بود در واقع هیچ کسی هیچ غلطی نمیتواند بکند. راحت کنیم خودمون رو. غزه اینطوری شده، برنامه امتحانهای خدا از امت اسلامی چیه؟ الان برنامه خدا چیه؟ الان نقشش چیه؟ الان میخواد چی رو امتحان کنه؟ اونا رو چجوری؟ ما رو با اونا چجوری؟ اونا رو با ما چجوری؟ صهیونیستا رو چجوری؟ ما رو با صهیونیستا چجوری؟ همه رو مبتلا میکنه. یه طرح میریزه، با این طرح دفعه میبینی 1 میلیارد هدف رو تعقیب میکنه. طراح خداست، کارگردان خودشه. بی خدا بودن یه ذرش اینه که شما عالم رو مستقل رو پای خودش ببینی داره دور میزنه. اصلا آمریکا سگ کی هست که بخواد کاری بکنه تو عالم؟ صهیونیست‌ها کی هستن؟ خداست، این همه چی دست خداست. پس آقا خدا داره میگه اینا بمباران بکنن؟ قوانینی که خدا طراحی کرده و امتحاناتی که خدا طراحی کرده این اجازه رو داده. و الا مگه میشه جان 1 نفر رو، حتی 1 پشه رو تو دنیا بدون اذن خدا بگیری؟ میگه نه، این هنو عمر داره، برو کنار. دست خودشه، داره امتحان میکنه. اول موضوع امتحانه. دوباره عرض میکنم، نمیخوام جبری مسلک بشم و نمیخوام جبری مسلک بودن رو در واقع رواج بدم، ولی هر لحظه باید به خدایی که طراح و حکمت طراحیاش هم آنچنان نمیدونیم نگاه کنیم. ماها بازیگران ناچیزی هستیم در این صحنه. اگر خدا اجازه بده، اگر خدا بخواد، دیدید این کلاس‌های موفقیت یا برای ثروتمند شدن راه حل میگن؟ راه حل‌هاشون بیچاره ها درسته، ولی خیلی ها این راه حل ها رفتن به هیچ نتیجه نرسیدن. خب اگه اینجوریه دیگه خودت میدونی، خدایا پدرتو در میار اگه اینجوری بگی. بعدش میاد کسی اینجوری بگه خب آقا من طراحی کنم، نقشه بریزم، اقدام کنم، شما نقشه منو به هم بزنی چی؟ من دقیقا همینه، تو این کارو میکنی و من به هم میزم. تو چی کار داری من تو رو به نتیجه میرسونم یا نه؟ تو کارتو بکن. واگذار کردن به من که راحته، که تو باید اقدامتو بکنی، ولی کار دست منه. آقا اگه کار دست توه، خب خودت دیگه هر کاری میخوای بکن دیگه. ما چرا بدویم؟ فرمود من چون به دستور میدم بدو. در نحوه دویدن تو خیلی اتفاقها هست. ما رو میدونید داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ این کلاس، این بحث میدونید چقدره؟ این کلاس بحث معرفت خدای امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ما فضولی کردیم امشب رفتیم تو کلاس حضرت. آیا امیرالمومنین تو چه دورهایی دیدی؟ شما چجوری معرفتت به خدا زیاد شد؟ پرسیدن از امیرالمومنین شما معرفتتون به خدا رو از کجا به دست آوردی؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو شناختم به این که من عزم کردم، من طرح ریختم، من برنامه ریختم، خدا به هم زد. یعنی سطح کلاس این بحث، کلاسیه که امیرالمومنین تو شرکت کرده. من اینجوری افزایش پیدا کرد معرفتم. این که کارا دست خداست، میدونید اگر این رو با صدای بلند اعلام بکنیم چقدر کافرها و دشمنان شما مرعوب میشن؟ چون اونا بی خدان دیگه، ولی اجمالا همه ایمان دارن خدایی هست. در کل جریان تاریخی کفار در قرآن این است که اونا اجمالا ایمان دارن خدا هست. بگی ذره ترک شدن. یکی از این صهیونیستا با غیظ از این خاخام ها میگفت، گفت خدا اینا رو یاری میکنه، اینا معتقدن خدا یاریشون میکنه، شما اینا رو نیست و نابود بکنید، مثلا نباشن که خدا یاری نکنه اینا رو. بابا خدایی که یاری میکنه خب نمیذاره تو نیست و نابودش کنی. با غیظ میگفت، بعد آیات قرآن رو میخوند. ناراحت بود از این وضعیت. اونا خیلی استادن توی معارف دینی ما، ولی خیلی احمق. خب احمق، مگه خدا ما رو یاری نمیکنه؟ پس چرا میزنی الکی؟ به نتیجه نمیرسی. خب جوش میزنی، کره، کوره، نفهمه، بیشعوره، چجوری خدا به ما بگه؟ به انهم قوم لا یفقهون، قوم لا یفقهون. کارا واقعا دست خداست. خدا طرحت چیه؟ این نگاه یعنی نگاه دینی با حضور خدا باشه. این نگاه ما رو تازه میبره به این که مقاصد خدا رو کم کم کشف کنیم در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی. الان هر کدوم از شما بزرگواران تو چه طرحی هستید؟ چه پروژه‌ای رو خدا داره با شما پیش میبره؟ الان پروژه‌ای که خدا با تک تک شما داره چیه؟ هر کدوم دارید؟ پروژه دارید؟ خدا که ننشسته نگاه کنه ببینم این کجا میره، با کی مواجه میشه، حالا چی کار میخواد بکنه. نه، همه جاهایی که میری اون طراحی میکنه، حتی او به ذهنت میندازه کجا برو. خودش صریحاً لو داده اینا رو تو قرآن، اینا اسرار حیات بشر، خود خدا لو داد. یحول و بین المرء و قلبه، بین تو و قلبت منم. تو اصلا ممکنه یه چیزایی رو بخوای اصلا تو نباشی، من خواستم که تو بخوای. چی کاره ای تو؟ پس من هیچ کارم؟ نه، هیچ کاره، هیچ کاره هم نیستی. اینجا آدم حساس میشه که من کجای کاره ای هستم؟ حساس میشه به اراده خودش. تو هر موقع اراده نداری. خدا به شدت روش تربیتیش تو قرآن اینه که ماها رو بی‌اراده میکنه. یهدی من یشا، یوزل من یشا، یرزق من یشا، یغفر لمن یشا. بخواد ببخشه، بخواد روزی بده، بخواد سخت بگیره، بخواد سهل بگیره، بخواد همه اونه. تو چی کاره؟ هیچ کاره. هیچ کاره، هیچ کاره هم نیستی. ولی این همه من نصیحت نمی کردم تو رو. یه فرصتک هایی داری، ولی اینجور نیست که زیاد فرصت داشته باشی. دوستان من، هرچی شما به یشاء الله نگاه بکنید، به ما شاء الله نگاه بکنید، هرچی به ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم توجه بکنید، فرصت های کوچولویی که داریم این وسط یه نقشی ایفا کنیم و جدی میگیریم. من کی فرصت دارم؟ بعضی ها میفهمن، میگن من یه گناهی کردم، یه غلطی کردم، چند روز خدا بهم نگاه نمی کنه، باید صبر کنم، فقط توی این مدت باید ذکر بگم، باید دورش بگذره. من دورش باید بگذره، تو روایات داریم. مثلا فلان حرام رو بخوره تا 40 روز عبادتش قبول نمیشه. تو 40 روز چی کار کنه؟ این چه خاکی به سرش بریزه؟ چی فکری بکنه برای بعد 40 روز؟ مثل این اتوبان ها هست، میخوای دور بزنی دور برگردون نداره. آقا ما میخوایم بریم الان اونور، میگه برو جلو دور بزن، الان نمیتونی دور بزنی، این شب جمعه نمیتونی بری قاضی از صابر، من الان که نمیتونم سرو ببخشم، برو حالا فعلا. به رفیقت میگه بیا بریم، نمیدونم نتونستم بیام. نه، تو باید بری جلوتر دور بزنی، الان نمیتونی سر خر و کج بکنی برگه، هر لحظه که دست تو که نیستش که. دیدن بخش جبر زندگی شما رو حساس میکنه نسبت به
فرصت ها.
کجا میتونم موثر باشم؟ دوستان من رفاقتی عرض میکنم. ببین دیگه داریم صحبت میکنیم دیگه. بر اساس گزارش هایی که آدم از قرآن و روایات دریافت میکنه که خدا گزارش داد در قرآن کریم، از عالم هستی که چگونه اداره میشود، ما تقریبا بی هیچ کاره ایم. آقا ما که عددی نیستیم. خدا به پیامبرش میفرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو تیر انداختی، تو تیر انداختی، من تیر انداختم، دست منه. این که مثلا سردار سلیمانی نقشه رو میریخت، شجاعت خرج میکرد برای اینکه یه گروهی رو از محاصره در بیاره، روایت کردن همه کارا رو میکرد با دقت، تجربه 40 سال جنگ آورده پای کار گذاشته، بعد میگفت تازه شروع میکرد به سجده، سجده سرش رو میگذاشت، التماس التماس التماس، 1 ساعت سجده، گریه میکرد، بلند میشد میگفت بچه ها بریم. کجا؟ میفرمود به سوی پیروزی. آقا نمیشه. و چرا میشه؟ با صحاب کار بستم. واقعا هوش سرشار یک فرمانده نظامی، آقا این هوش سرشار داره یا گریه میکنه در خور خدا؟ ما که این فیلم های تلویزیونی مون همه میگن مامان بزرگا که عاجزن از همه چی میرن گریه میکنن در خور خدا. حالا اون فیلم ها رو بذار کنار، اون فیلم ها رو کسانی ساختن که سردار سلیمانی ندیدن. جرأت، جربزه در حد اعلا، مهارت، دقت، تدبیر در حد اعلا و گریهاش نها کن. یعنی کسی که هیچی دستش نیست، خدا بهش یاد داده. یه بخش ماجرا اینه، شما اگر کارو دست خدا ببینی، مثلا درباره ظهور حضرت ولیعصر چیکار میکنی؟ متوقع میشی؟ کار دست خودشه، به زمین نگاه نکن، زمین و زمان دست خودشه. هیچ کس پارسال این قدرت حماس رو پیش بینی نمی کرد، این موفقیتش رو پیش بینی نمی کرد، هیچ کس، هیچ کس اون سقوط دشمن رو در این حد پیش بینی نمی کرد. دوستان من، آیونی که اینجا نشستید، بانوان محترم، وقایع سال آینده رو هیچ کدوم نمیتونیم پیش بینی بکنیم. حالا این وقایع چی میتونن باشن؟ بر اساس این مسیری که اومده، دور نصرت هی پشت سر هم داره میاد، به کجا خواهیم رسید؟ کار دست خودشه. ما هیچ کاره ایم؟ نه، هیچ کاره نیستیم. این راحت سوال پیش میاد، پس ما چی کاره ایم؟ اون جایی که ما کاره ای هستیم و بگو. آدم ها فکر میکنن بسیاری از حوادثی که در اختیار اونها نیست تصادفه، و آدم ها فکر میکنن هر لحظه هر غلطی دلشون بخواد میتونن بکنن، هر دو اشتباهه، هر کار خوبی بخواد میتونن بکنن، هر دو اشتباهه. شما حالا نشنیده بگیرید اینو از من ها، دقت کنید تو زندگیتون خدا از یه سطح معنوی بیشتر نمیذاره بپری. خیلی خوب که میشی، یه زمینه های سقوط برات پیش میاد. چرا؟ سطح تو اینه. خب ما میخواییم سطحمون رو ببریم بالا، خب اون یه زحمات دیگه لازم داره، منم باید بخوام. پس چرا تو دست منو میگیری؟ میفهمم من دست تو میگیرم تا از این جایی که هستی سقوط نکنی، ولی ساعت تو این کاره نیستی. تو بابا خب ما رو یه لول ببر بالاتر، اون کار داره.
دست اونه. ما فکر میگیم راه باز همه رو خواستیم میریم، بعد نشستیم میگیم حالا بعدم میریم. کجا میری بعدن؟ بعدن این وجود نداره. اصلا تو گفتی بعدم میریم، گفتم ولش کن این دیگه اصلا راش ندید. بعد هی میزنی به در بسته برمیگردی میخوری زمین. فرمود اغتنم الفرص، فرصت هایی براتون پیش میاد مغتنم بشمارید. این فرصت ها همیشه نیست. مردم فکر میکنن همیشه فرصت دارن، همیشه اراده دارن. بابا تو خیال خواب داری، چی همیشه فرصت داری؟ الان امشب مجلس یه شهید تازه است. این شهید تازه نمیدونم شهید سید رضی موسوی اینا یه قدرت هایی دارن. امشب شب ایام رحلت ام البنینه، حضرت ام البنین یه قدرت هایی داره. پسرش وقتی رفتی به ارادت به مادر، تواضع به مادر، احترام به مادر، پسرش فرصت گیر نمیاد. اینجوری باید نگاه کنی. حالا امشب هم رفتیم میاد نشد، هفته بعد میام میاد نشد، هفته بعد میام میاد. این چه صداییه؟ صدا رو نگاه کن. نشد هفته بعد میام نشد هفته. این چیه دیگه؟ اصلا ما یه همچی صدایی نداریم. حالا دیگه من نگفتم که بریم مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام هر نماز رو یه فرصت استثنایی تلقی کنیم. فرمود هر نماز رو نماز وداع بدون. بابا دیگه اون دیگه خیلی سخته، ولمون کن تو رو خدا. هر نماز رو یه نماز آخر بدون، صل صلات المودع، یعنی تنها فرصتته. اون که دیگه آخرشه، ما حالا اونجوری که نمیتونیم. ولی امشب رو یکم فرصت رو تلقی کن، بگو همیشه راه نمیدن آدم بره هیئت. چرا مفت چنگت میدونی؟ این مال اینه که عالم و دست خدا نمیدونی، دست خودت میدونی. میدافع با آدم میام، شما میای. اصلا گاهی آدم یه منم میزنه، خدا میزنه، همه چیو تعطیل میکنه. بعد ممکنه بیای راه نده، جسمت اومده، روحت پرواز نکنه. خیلی اوضاع عالم بدجوری دست خداست، آدم حساب میبره. یکی از نتایجش اینه که آدم حساب میبره از خدا. هرکی مگه من میخوام آدم خوبی بشم؟ شما. خدا تو قرآن اینجوریه، شما. آقا شما یه جوری میگی، شما انگار نمیخواد راه بدی. بله هر کی کی نیست، شما. بچه ننه باشه که قهر میکنه میره. ما را بینیم، ما فکر کردیم تو این همه پیغمبر فرستادی. باشه فرستادم، ولی تو بشنو چی گفت. دالکل کتاب لا ریب فیه، این کتاب که شکی درش نیست. اما هدن للمتقین، این کتاب کارش درسته، اما تو رو نمیتونه هدایت کنه. همون اول که شما نمیاری که بله دیگه، اول آره بیا.
باید بفهمی کدتن کیه. خداست، همه چی دست خداست. آقایون همه چی دست خداست حله. بله دیگه، بحث این بخش قبلی تموم شد دیگه، بریم بخش دوم صحبت. همه چی دست خداست. حله؟ نمیگه حله. آقا داریم سوال میکنیم دیگه. همه چی دست خداست. حله؟ خدا ممنونتیم به ما توفیق شرکت عنایت فرمودی در این هیئت، در مراسم پاسداشت این شهید با عظمت، مظلوم، غریب و پاسداشت سردار سلیمانی. عجب آتیش پاره ای بود ایشون، عجب. آدم میتونه به اینجا برسه. مجلس حضرت ام البنین اصلا خیلی با کلاس ها میرن، رفقای علمدار.
هر کی میخواد با علمدار کربلا رفیق بشه، هر کی هر کی نیست. اینجا اول فضل ها، مثلا اول فضل تو عمرش کسی رو تحویل نگرفته. عباس دیدی؟ یه معناش اینه که رو خوش نشون نمیده به کسی. عباس عبوسه، نه معنای بد کلمه، قباحت داره. بابا آخه کی میتونه با ابوالفضل رفیق بشه؟ شهدا که پیش ایشون کم آوردن، قبطه میخورن به مقامش، ایشون که دیگه کسی رو تحویل نمیگیره. بابا شما دارید میکشید امام حسین، یه ذره بهتون نگاه بکنه. ابوالفضل میدونی کسیه؟ کیه؟ امام حسین میفرماد فدات بشم داداشم. این دیگه کسی رو تحویل نمیگیره که اصلا کسی سطح اون نیست باش رفیق بشه. بعد شما یه کار اومدی جلسه ختم مادرش میخوام برم، بابا را میدن، ما میریم به کرم عباس ببینیم آقا چو فرصت مقتنم بدون، نه مفت جنگت ریخته، نه نریخته. هر کسی نمیره مجلس حضرت ام البنین، هر کسی رو را نمیدن، کارا دست خودشون. این یه قسمت کارا دست خداست. خدا رو چی دیدی؟ من میخواستم یه کمی تحلیل در مورد غزه و خیلی از این مسائل داشته باشم، دیگه بگذاریم، وقت زیاد نگیرم. کارا دست خودشه. بعد کدوم قسمتش دست ماست؟ اون قسمتش که دست ماست توی اون فرصتها چقدر میتونیم مؤثر باشیم؟ آیون بزرگواران، سروران من، همه شما استادید الحمدلله، واقعا به محضر شما من دارم درس پس میدم. ببینید حالا اینم یه جنبندیه دیگه، یه قرائت به قول امروزی ها، یه روایت به قول درست کلمه از این ماجرا. ما همیشه فرصت نداریم، ما اکثرا تو چنبره مقدرات خدا اسیریم. ما همیشه فرصت نداریم. بگید شما ما همیشه فرصت نداریم. تمام. ولی اون کوچولو فرصت هایی که داریم داریم، چی کار میتونیم بکنیم؟ خدا میگه بهت اجازه میدم تمام مقدرات منو به هم بزنیم، ولو قضاء مبرم باشه. این حرف متضاد، قسمت دوم صحبت. یه دفعه تو قرآن برای ما امرأت عمران رو مثال میزنه. مادری بود، گفت این بچه من نذر تو، خدا فرمود قبول کرد، فرصتش استفاده کرد، بچه شد مریم. و این که دختره، که دختر که کاری اونجوری ازش بر نمیاد، من گفتم قبول کردم. حرف نزن مادر، یه حرف نزن توش هست، ننوشه تو قرآن ولی توش هست. من گفتم بچه تو قبول کردم، دختره پسره یعنی چی؟ دختر باشه. بیا دختر 2000 سال میلیاردها انسان میشناسنش و مریدشن. چرا؟ مامانش گفت. اگه یه مامان یه چیزی بگه، بله، از فرصتش استفاده کرد. فرصت ها دست خدا نیست. یهدی من یشا، یوزلو من یشا، هر کاری من دارم بخوام، یوتی من فضلهی من یشا، نمیدونم هرچی، من همه چی دست خودمه. یه ذره هم گاهی ببینم تو چی میگی، ولی اون یه ذره میدونی چه فرصت هایی به آدم میده؟ گفت خب این که دختره، که گفت خب من یه کاری میکنم این دختر اونی بشه که خیلی دلت میخواست خدمت بکنه. من پذیرفتم ازه، من پذیرم. میدونید چی میشه؟ گفت خب خدایا، باورش که نمیومد، یه دعا کرد برای نوه های خودش، گفت خب بچه های دخترم و بچه های خوبی قرار بده. دوباره خدا هم نگذاشت نبرداشت، قبول کردم، بچه دخترش شد حضرت عیسی. حالا بعد خدا تو چجوری بخوایی دختر رو نوه منو مثلا اونجوری که من دلم میخواد یه جهانی رو تحت تأثیر قرار بدم. آقا تو چی کار داری؟ ماما تو چی کار داری؟ تو گفتی دیگه، تو چی کار داری؟ هنوز حضرت عیسی هست، نگاه میکنی بازی خدا رو نگاه میکنی، تازه انگام ظهور بناس برگرده، فوت نکرده ایشون، کجا نگر داشته ایشونو؟ اصلا ایشون باباش کیه؟ تو باباش چی کار داری؟ ما این با حضرت آدم من بابا داشت، اصلا همه رو خفه میکنه خدا، قواعد عالم رو هم میزنم. چرا؟ مامانش خواست. ای بابا، یه مامان میتونه اینجوری جهان رو تحت تاثیر قرار بده؟ بله، چی فکر کردی؟ برو اینجا پیدات نشه. این قصه ها رو داره خدا میگه برای اینکه ببینیم دیگه. آقا قسمت اول میگفتی که ما که اکثرا فرصت نداریم، اونو درست گفتم. یه ذره فرصت داریم، اونم درست گفتم. ولی با اون یه ذره میتونه چیکار کنی؟ عالمو زیر و رو کنی. هیئت جای اون یه لحظه هاست. بچه ها خادم وایستادن، دوستان ذاکر، دوستان مداح میان، آقای مطیعی، عزیزان، خیمه برقرار برای اون یه لحظه. میگه ما یه کلبه درست کنیم برای اون لحظه. لحظه ها برای یه لحظه. قدیما میگفتن سیمت وصل بشه، بعضی ها میگن دلت بشکنه، بعضی ها میگن تعابیر مختلف. تو اون لحظه ها چی کار میشه کرد؟ آقا هیچی. حضرت زکریا اومد سرپرستی حضرت مریم رو به عهده بگیر. آخه ما این دختر اومده خدمت کنه به صومعه و مسجد، این بابا مامانش نذر کرده دیگه. هیچ، دختر یتیم هم هست، باباشون هم ظاهرا قبلا فوت کرده بودن، یعنی قبل از به دنیا اومدن دختر. این دختر هم که گذاشت تو صومعه، میاره براش غذا بیاره، میبینه غذا هست. انا لک هازا مریم، اینا کجا اومده؟ کی برای تو غذا بیاره؟ اینا رو خدا میفرسته. بابا شما هم سیمت وصله ها. بله، حضرت زکریا کم آورد. هنالک دعا زکریا. زکریا بچه داشت، ولی گفت خدا یه بچه هم به ما بده. دعا اینجوریه؟ بابا شما خود استایی. بله، استا بودن با دیدن فرق میکنه. من به همه مردم میگم دعا میتونه قوقا کنه در عالم، ولی نه اینجوری. این دیگه کیه؟ چه دختری؟ خدایم یه پسر به ما بده. خدا به حضرت زکریا فرمود به تو هم میدم. او آقا با ما پیری، ما عاجزی، ما درمونده، آقا بچه‌مون کجا بود؟ چند روز بعدش. اتفاقا خدا نمیدونم عمدن گذاشت چند روز بعد فرمود من مستجاب کردم دعوت تو که اون سرد بشه، شاید نمیدونم. دعاتو مستجاب کردم. او آقا ما پیر مردیم، خانممون عجوزه، اساسا ما دیگه از این حرفا ازمون گذشته، شما دعا کردی. حالا ما یه احساساتی شدیم واقعا عظمت این دختر با دعای مامان. فرمود نه، خب به تو هم میدم. طرحشو بریز. تو چه جوری میخوای؟ تا اینجاش که قرآن بود همش گفتم به شما. آقا انسان ها چی کار میتونن بکنن تو عالم؟ شما همین امشب ماجرای غزه رو تمومش کنید. باور میکنید؟ انتقام خون سید عزیز رو بگیرید امشب. بگیرید تمومش کنید. آدم آتیش میگیره، اونا نباید همچی غلطی بتونن بکنن. ما سوگوار نیستیم فقط بیایم سوگواری کنیم. بزن داغونشون کن. عالم دست توه. دو دقیقه قبل گفت هیچی دست تو نیست، حالا میگه عالم دست توه. بله بله، من هر دو تا رو میگم، اونتا با یه ترکیب فوق العاده زیبا و جذاب طرح زد دیگه. بقیهش با خودتون. تو روایت هست حضرت زکریا گفت خدا میخوای پس به من پسر بدی؟ یه پسر میدی اینقدر خوب باشه، اینقدر خوب باشه، اینقدر خوب باشه که شهید بشه. چجوری شهید بشه؟ سر از بدنش جدا بشه. چرا سر از بدنش جدا بشه؟
آخه تو به من گفتی آخرین پیامبر یه پسر داره به نام حسین، سر از بدنش جدا میشه. من میخوام کنار پسر سر جدای خودم بسوزم، یه کمی همدردی کرده باشم با جد حسین. دل قشنگ تو برم آقای زکریا، باش قبول. یحیی بهش داد، فرمود یه پسری دادم مثلش نیست. حالا یحیی چی بود؟ فقط پیغمبرزاده که نبود، خودش ماشاءالله یه آتش پاره بود. اینقدر گریه میکرد از محبت خدا، از خوف خدا، اینقدر که این گونه هاش با اشک چشم ساییده شده بود. مادرش نمد گذاشته بود، گریه اونو که نمیتونستن کنترل کنن، نمد گذاشته که این صورتش دیگه زخم نشه. زکریا دیگه هر جا یحیی بود حرفای عرفانی نمیزد، ترس از عذاب و اینا نمیگفت. نه، یحیی از چهار تا حرف ساده میزد. میگن یه شب یه عبایی کشیده بود یحیی، سرش یه گوشه پنهان شده بود، پدر ندید او رو. شروع کرد از خوف خدا صحبت کردن. یه دفعه دیدن اون جوون عبا کشیده به سرش، نعره ای زد و ناله ای زد و فریاد زد و سر به بیابان گذاشت. و کی بود این؟ یحییاتون بود. چه پسری شد، چه پسری، چه دلبری. زکریا به چیزی که میخواست رسید. حالا چی؟ هنوز یه خواستش مونده. نه، من میخوام این شهید بشه. ظالم وقت سر از بدن یحیی جدا کرد، سر بریده رو آوردن جلوی زکریا گذاشتن. حالا تازه زکریا نشسته میگه حسینم. ببین این قسمتاشو تو قرآن نیاورده، تو روایت اومده، چون اینا دیگه خیلی خصوصیه، عمومی اهل بیت به دوستانشون گفتن. دست ماست، بزن ببینم، بزن امشب یه طرحی بزن. خب من یه سوال کنم از حضرت ام البنین. ام البنین تو چی خواستی از خدا؟ خدا به تو عباس داد، تو چی خواستی؟ همه عالم میخوان فدای حسین بشن، تو چی خواستی که حسین صدا میزنه ارکب به نفسی انت یا اخی فدات بشم برادرم؟ شما چی؟ عجب انسان با عظمتی حضرت ام البنین. ما تملق شما رو میگیم مادر، یه خاکی هم رو سر ما بتکون از چادر خاکیت که تو بقی مینشستی گریه میکرد. ام البنین مقامش بالاتر از اینه که فقط یه مادر شهید باشه. من این رو چند شب پیش برای این مادر شهید خالقی گفتم که اسمش ام البنین بود. سه شنبه شبش رحلت یا شهادت حضرت ام البنین، میگن مصومش کردن از دو ام البنین. شاید کسی نمیتونست تو اون خفقان بیاد اینجوری گریه کنه، ایشون ولی کسی نمیتونست بره سراغش. شجاع، اینو که حضرت علی علیه السلام از اول خواسته بود. چه زن شجاع و دلیری، به هم ریخته بود شهر رو. به خدا یاد مادرتون فاطمه رو تو مدینه ام البنین زنده کرد. آمد امام زین العابدین علیه السلام بدنها رو به خاک بسپرد، بدنها رو یکی یکی صدا زد آوردن. بدن اربن اربای علی اکبر رو از تو خیمه آوردن. خیمه فاصلش شاید بیشتر از کنار نهر علقمه تا گودی قتلگاه باشه، یا همون حدود. این نیست که بدنی کنار افتاده باشه نتونن بیارن. بدنها رو آوردن، همه رو قطعه قطعه آوردن دور و بر حسین گذاشت. عمدن گفتن یه بدن هم کنار نهر علقمه است. فرمود نه، اون بدن رو نیارید، من میرم به محضر اون بدن میرسم. خب آقا شما این بدن رو جدا به خاک میسپریم، خب بعدن یه گنبد بارگاه مستقل میشه ها. باشه بشه. شما نمیفهمید عباس، عباس یه چیز دیگه است. خب ام البنین سر تو بالا بگیر دیگه، دیگه چی میخوای؟ به آرزود رسیدی. ولی ام البنین یه سوزی داره، این سوزشو هیچ کس هنوز جواب نداده. یه سوزی داره، بی خود نیست. خدا شاهد، برید زیارت قبرستان بقی، به رفقاتون بگید به ما نگید قبر ام البنین کجاست. یه مسیریه تو قبرستان بقی دور میزنی راه هست. خودت ببین دلت کجا آتیش میگیره، برمیگردی میگی اینجا قبر ام البنینه. یه سوزی داره. همه مادران شهدا افتخار دارن، ولی ام البنین، ام البنین دلش آتش کبابه. از چی؟ از اینکه عباسم تو نتونستی کاری بکنی به خیمه ها حمله نکنن. عباسم من شرمنده فاطمه موندم. کی میتونه حالا ام البنین رو آروم کنه؟ به خدا، خدا مادر شهدا رو دلشون رو آرام میکنه. من از مادر چند شهید شنیدم، میگه اصلا یاد شهدا میفتم شاد میشم. مگه ممکنه این رو به ام البنین بیشتر از بقیه نده؟ قطعا میده. ولی ام البنین یه درد دیگه داره. اومدن گفتن ام البنین از بچه هات خبر بدیم. گفت بچه هام فدای حسین. حسینم چی شد؟ گفتن حسین تو کشتن. گفت مگه عباسم مرده بود؟ مردم بیاد ام البنین رو تسکین بدید. هنوز داره آتیش میگیره. یه کسی زبان حال میگفت، ولی عجب زبان حالی بود. میگفت ام البنین برمیداشت دستای بچه های عباس، کوچولو کوچولو بچه داشت، میگرفت میبرد در خانه رباب. مادر علی هست، میگفت بچه ها دست مادر رباب علی اصغر رو ببوسید. میبوسیدن. بعد میگفت رباب تو رو خدا به حق این بچه های یتیم عباس رو ببخش. این نمیدونم دقیقه یا نه، ولی روحیه ام البنین. بابا همه شهید میدن، الان شهدا مادرها سرشون رو بلند میگیرن، خیمه آتش نگرفت، امام سرش سلامت ها، ولی ام البنین اینجور نیست. ام البنین یک شرمی در خودش داره. مردم اینقدر سینه بزنید یک کمی ام البنین آروم بگیره. ام البنین سر تو بالا بگیر، تو مادر عباسی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.